بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي عن شبه المخلوقين، المترقي عن أوهام العارفين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صلوات خير همون گونه که شنیدید، امروز روز دهم ماه مبارک رمضان است و سال روز وفات ام المؤمنین خدیجه کبرا همسر مکرمه پیغمبر اسلام است. به تعبیر دیگر میتوان گفت از امروز تحولات ماه رمضان آغاز می شود. این 9 روزی که گذشت، روز دهم روز رحلت خدیجه کبراست و روز نامنگاری مردم کوفه به امام حسین. دیگه در نیمه رمضان ولادت حضرت امام حسن مجتبی است. 17 ماه رمضان روز وقوع جنگ بدر است. 19 رمضان ضربت خوردن امیرالمؤمنین است. 21 شهادت ایشان است. 23 شب قدر است و بقیه ماه حوادث دیگر. لذا اگر از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون به حسب ظاهر عادی سفری شو، یک نواخت سفری شو، از امروز فراز و نشیب های ماه رمضان آغاز می شود. لذا اون بحث صفات ایمان را، صفات مؤمن را که تا قبل روز در دست داشتیم امروز رها میکنیم و عرض ادب میکنیم به خدمت خدیجه ام المؤمنین. این بانوی بزرگ شرح حالش مستلزم طرح بعضی از حوادث مهم و عقاید ویژه‌ای است که در بین اسلام و اسلامیان یعنی مسلمین رخ داده و می‌دهد. باید اول شمعی مختصر از حالات حضرت خدیجه را عرض کنیم، شما هم با دقت بشنوید و تأمل کنید تا نتیجه گیری ممکن باشد. خدیجه کبرا از بزرگترین شخصیت های قریش است. دختر خویلد که مرد عظیم و بزرگواری بوده در مکه، یه نوع خالزادگی هم با پیغمبر داره. حضرت خدیجه زنی بوده است بسیار حکیم، خردمند، روشنبین و مهمتر از همه آینده نگر، دانشمند، متفکر. به اون اندازه که در مکه ایشون در منزلش یک گنبد سبزی نصب شده بود، گنبدی از پارچه سبز، قبه ای از پارچه سبز. این دلیل بود در عرف اون زمان که صاحب این خانه شخصیتی مهم و ذی قیمت و ارزشمند است در جامعه. در مقابل یه چند منزل دیگر که علمی بر بالای خانشون زده بودن و اونها دلیل بر این بود که صاحب این خانه فاحش است و برای خوشگذرانی مردها آماده است، اونها را ذوات الاعلام می گفتن. نقطه درست مقابل این وضع همون قبه سبز بود که عرض کردیم دیگه. اگر کسی خدیجه ام المؤمنین را می شناخت یا نمی شناخت، می دانست که صاحب این خانه زن انسانیش با شخصیت است، با عظمت است. و شخصیت و عظمت خدیجه در این بود که حتی مردها چه رسد به زنها که مشکلی داشتن، راه به جایی نمی بردن، مشکل فکری، یه امر خانوادگی و امثال ذلک که احتیاج به بررسی و فکر داشت، می آمدن خدمت حضرت خدیجه مشورت می کردن و ایشان هم راه حل ارائه می فرمودن و مردم به راه حل ایشان عمل می کردن. خدیجه ام المؤمنین قبل از پیغمبر به ترتیب دو تا شوهر کرده، شوهر اول و شوهر دوم، و از زناشویی و همسری با این دوتا شوهر ثروتی به دست آورده بود، یکی از مهریه‌اش و یکی از ارثی که از دوتا شوهر متوفایش به او رسیده بود. پولی شده بود، این پولها را میداد به مزاربه، افرادی امین انتخاب میکرد، پول را به اونها میداد، میرفتن یا طائف یا شام یا یمن مال و تجاره میخریدن و میآوردن میفروختن، منافع بینشون تقسیم میشد و از این راه ثروتی اندوخته بود. وقتی که خدیجه ام المؤمنین متوجه شد که پیغمبر خدا اینچنین در بین قریش و بین اهل مکه عظمت و شهرت پیدا کرده، علاقمند شد که سفری پیغمبر را هم به شام بفرستد. پیغمبرم این پیشنهاد را قبول کردن، به عنوان آوردن مال و تجاره به شام رفتن. اجناسی را برده بودن و اجناسی را از اونجا خریده بودن و فروش اونها معاملات پربرکتی به سرمایه حضرت خدیجه داد. دو تا مسئله حضرت خدیجه را اینجا جلب کرد. یکی دید که منافع این معاملات این سفر که به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام گرفته با معاملات دفعات قبل کلی تفاوت داره، منافع به دست آمده، کار برکت داشته. و از طرف دیگر حضرت خدیجه که غلام خود میسره را با پیغمبر همراه فرستاده بود، در برگشتن کرامات، مسائل، حوادث جالبی را که برای پیغمبر رخ داده بود و دیده بود، مثل حرکت ابر بالای سر پیغمبر و این چیزها، آمد برای خدیجه بیان کرد. خدیجه احساس علاقه کرد به پیغمبر خدا، پیشنهاد ازدواج با پیغمبر داد. پیغمبرم مشورت کرد با افراد خود از قبیل حضرت ابو طالب علیه السلام، عموی محترمش، و با این ازدواج موافقت کرد و این ازدواج انجام شد در حالتی که پیغمبر خدا 25 سالش بود و حضرت خدیجه 40 سالش. یعنی حضرت خدیجه 15 سال از پیغمبر به سال بزرگتر بود. این ازدواج فرخنده انجام شد و زندگانی تبدیل شد به زندگانی مشترک. در کتب مسیحیت در ضمن جسارت‌هایی که به ساحت قدس پیغمبر شده، یکی این است که پیغمبر نعوذ بالله شهوتران بوده، زیرا دارای 9 تا همسر بوده. بقیهشو نمیگن. این همسران پیغمبر هر کدامشون پرونده‌ای داشته است، یعنی یک شاخصه ها و مشخصه هایی داشته. نوعا پیر بودن، نوعا اولاددار بودن، بعضی هاشون به شدت شاید بدگل بودن، و هر کدام را پیغمبر به خاطر یک فلسفه از فلسفه های اسلامی و یک مصلحت از مصلحت های دینی انتخاب کرد. با یکی یا دو نفر از اونها اصلا نزدیکی نکرده بود، نه نمو پیغمبر. و با این ازدواج ها که هر کدام مصلحت هایی رو در برداشت، پیغمبر خدا کلی منافع نصیب اسلام کرد و کلی از تهدیدها و خطرات رو از اسلام دور کرد. یکی از شواهد قضیه ازدواج پیغمبر با خدیجه است. پیغمبر خدا سنش 25 سال بود. 25 سالگی عالی ترین فصل برای ازدواج پسران است، از نظر زیبایی که پیغمبر هم نظیر نداشته. در مکه بسیار بسیار محترم و مجلل و مبجل بوده. خانواده پیغمبر بنی هاشم بودند که محترمترین قبائل دهگانه قریش بودند. حسن اخلاق و رفتار و روش پیغمبر هم بی نظیر بوده. پیغمبر هر کس را که میخواست، بهترین دختر را مرده بودن که در اختیارش بگذارن. حتی وقتی که پیغمبر به پیغمبری رسید، قریش جمع شدن، پیغام دادن به پیغمبر که اگر پول میخوایی ما تو را ثروتمندترین افراد خود قرار بدیم، اگر دختر میخوای ما زیباترین دختران عرب را به تو میدیم، اگر ریاست میخوای همه امضا میکنیم و تو رو رئیس خود قرار میدیم، فقط نگو من پیغمبرم. پیغمبر خدا فرمود عمو ابو طالب به اینها بفرما از زبان من که اگر خورشید را در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، باز من پیغمبرم. و از این ادعا دست بر نمی دارم. خب پیغمبری که این چنین بهترین دخترها بهش عرضه می شود و قبول نمی کند، با اون ویژگی هایی که گفتیم، همچون پیغمبری و همچون شخص و شخصیتی می تواند شهوتران باشد. نمونهش هم این است که با همه این اوصافی که شمردیم، پیغمبر آمده با خدیجه ام المؤمنین ازدواج کرده که 15 سال از خودش بزرگتر بوده، بیوه بوده، 2 شوهر قبلا داشته و دوران جوانی و شهوانی خود را پشت سر انداخته. پیغمبری که همه امکانات ازدواجی در اختیارش بود، چرا انتخاب نکرد؟ چرا اختیار نکرد؟ همین مسئله دلیل است بر این که پیغمبر خدا اهل مسائل شهوت و مسائل جنسی نبوده. حالا این بحثیه که یه مقدار طول میکشه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان شمه از این مسئله را مشروحا بیان کرده. آیت الله مکارم شیرازی سابقا کتابچه ای نوشته بود در اوصاف و اوضاع و احوال ازدواج های پیغمبر، همه مسائل را یکی یکی در باره زنان پیغمبر بیان کرده بود. اما دیگه دشمن دشمن است، استعمارگر استعمارگر است، هرچی میخواهد میگوید، هرچی میخواهد مینویسد. من و جناب عالی باید محکم پای اعتقاداتمون وایسیم. به هر صورت پیغمبر خدا وقتی که در 40 سالگی به پیغمبری رسید، 2 کار خیلی مهم خدیجه برای پیغمبر انجام داد. یکی آن که تمام اموال و ثروت خود را صرف اسلام کرد. پیغمبر مدعی نبوت بود، هیئت می اومد، هیئت می رفت، معجزه می خواستن، سوالات علمی داشتن، دیدار داشتن، هزینه لازم بود، خرج لازم بود، پیغمبرم چیزی نداشت. ثروت خدیجه به وسیله حضرت خدیجه کلن تا قمری آخر صرف تبلیغات اسلام شد، که اگر این نبود معلوم نبود اسلام چه وضعی پیدا میکرد. این یک مسئله. اینقدر خدیجه در این راه پیش رفت که وقت وفاتش حتی کفنی یا پول کفنی هم براش نداشته بودن، که اون هم شرح دارد. خدمت دوم این زن به پیغمبر اسلام این بود که وقتی پیغمبر برمیگشت به منزل، کفار اذیتش کرده بودن، مشرکین او را ناراحت کرده بودن، بی ادبی و جسارت کرده بودن، خدیجه ام المؤمنین پیغمبر را دلداری میداد، تسلا میبخشید. به پیغمبر میگفت والله لا یخزیک الله ابدا، انک تقر الضیف و تکسب المعدوم و تؤب الیتیم. به پیغمبر خطاب میکرد که خدا به خدا قسم خدا تو را تنها نمیگذارد، به خدا قسم خدا تو رو خار نمی کند. تو کسی هستی که میهمان به خانه میاری، تو کسی هستی که بچه های یتیم را پناه میدی، تو کسی هستی که آدم های از کار افتاده را به کسب و کار و ارتزاق برمیگردونی. اینا صفات محسنه ای هستن که در تو هستن، و کسی که دارای این صفات باشه خداوند او را خار و تنها نمیگذارد. و با این کلمات و با این اوصاف و احوال و اقوال، غبار غم از قلب پیغمبر میزدود، پیغمبر را دلداری میداد و و بر مشکلات او را توانا می کرد و در مقابل مشکلات او را به ایستادگی تشویق و ترغیب می کرد، که اینم بسیار بسیار در روح پیغمبر و در قلب پیغمبر مؤثر بود. خداوند متعال چند فرزند از پیغمبر به خدیجه و از خدیجه به پیغمبر عنایت کرد. 4 تا دختر به نام زینب، ام کلثوم، رقیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و 2 پسر، یکی قاسم یکی عبدالله، که یکی شد طیب میگفتن یکی شد طاهر میگفتن. اینها اولاد پیغمبران از خدیجه، یا بفرما اولاد خدیجان از پیغمبر. در اینجا هم یه بحث خیلی ریشه‌داری هست بر اینکه بعضی ها معتقد هستن این فرزندان از 2 تا شوهر قبلی پیغمبر بودن که زیر بال و پر پیغمبر تربیت شدن، و پیغمبر این اولاد را غیر فاطمه زهرا از خدیجه نداشته. این هم یه بحث تاریخیه که در جای خود در محل تحقیقات استراتژیک تاریخ اسلامی مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد، که حالا فصلش نه در منبر است و نه وقتش و نه مجالش. علی کل حال پیغمبر اسلام هم بی اندازه به خدیجه وفادار و بی اندازه خاطر او را، احترام او را، محبت او را نگه می داشت. عایشه راوی قضایاست. تذکرن عرض کنم عایشه اصلا خدیجه را ندیده، او را ادراک نکرده. 3 سال قبل از آغاز هجرت پیغمبر از دنیا رفت، خدیجه از دنیا رفت، و 2 سال بعد از هجرت به مدینه پیغمبر با عایشه ازدواج کرده. 5 سال بین وفات حضرت خدیجه و ازدواج با عایشه فاصله بوده. معذالک وقتی عایشه میدید پیغمبر این چنین خدیجه را احترام میکند، دلش جوش میزد. بابا این هوییه که 5 سال پیش فوت کرده، عایشه تحمل نمیکرد. حتی گاهی به پیغمبر میگفت که یا رسول الله چقدر از یه پیرزن تجلیل و احترام میکنی، خداوند بهترش رو بداده. منظورش خودش بود. اینجا یه پرانتزی من بزنم خدمت شما، و اون این است که عایشه را حمیرا میگویند. بعضی ها خیال کردن حمیرا یعنی اون دختره که سرخ و سفید، که عایشه دختری سرخ و سفید بوده و خیلی تو دل پیغمبر جا داشته. در عصر حاضر ما یکی از نویسندگان ما که اکنون در قم است و زنده است و 500 تألیف در رابطه با اسلام و مذهب تشیع نوشته، اثبات کرده که عایشه دختری بوده سیاه چرده، آبل رو و بدپل پوز، عکس آنچه مریدهاش براش تبلیغ کردن و در اوصافش گفتن. یعنی میگه عایشه اصلا درست نقطه مقابل چیزهایی بوده که در کتابهای دیگر درباره عایشه گفتن. نه حسنی داشته نه جمالی داشته، صورت آبرگون، رنگ سبزه یا سیاه چرده، یه چیز اینطوری بوده. و از این راه هم اون کسانی که خواستن نعوذ بالله اثبات شهوتگری برای پیغمبر بکنن هم کذب در آمد، دروغ در آمد. میگه این که بهش میگفتن حمیرا از باب این که گایی کچل را میگن ذوالفعلی، گایی آدم کور را میگن بصیر، یه تعبیرات اینطوری است برای این که کسی را سرزنش نکنن، برای این که کسی را مسخره نکنن اسمها را عوض میکنن. مارزده را میگن سلیم، یعنی به امید این که سالم بمونه. میگه عایشه را که گفتن حمیرا برای اینکه دلش نشکنه، برای اون که اون قیافه و اون شکل و شمایل نادیده گرفته بشه بهش گفتن حمیرا، از باب برعکس نه هم نام زنگی کافور و الا نه حسنی داشته نه وجاهتی داشته. بگذاریم از این قضیه. وقت با این حال خودش به پیغمبر میگه خدا بهتر از خدیجه را به تو داده، چیقدر دم از خدیجه میزنی؟ که پیغمبر فرمودش خداوند بهتر از خدیجه به من نداده. خدیجه زنیست که وقتی مردم مرا تکذیب کردن او تصدیقم کرد، وقتی مردم مرا منع کردن او به من بذل مال کرد، وقتی که مردم زخم زبان زدن خدیجه به من تسلی و دلداری داد. کی و کجا خدا بهتر از خدیجه به من داده است؟ شصت و پنج سال خدیجه عمر کرد و در مثل امروز خدیجه بدرود زندگی گفت، در حالتی که سه سال به هجرت پیغمبر مونده بود. یادم نرود که به شما عرض کنم روز 26 ماه رجب گذشته حضرت ابو طالب از دنیا رفت. روز 26 یک ماه و نیم بعدش دقیقا مثل امروز حضرت خدیجه. بنابراین 45 روز بین وفات ابو طالب و وفات خدیجه فاصله بوده. اون سالی که سال دهم بعثت بود هر دو در یک سال فوت کردند، در تاریخ اسمش رو داشتن عام الحزن، چون غم و غصه ها به دل پیغمبر راه یافت از فقدان ابو طالب و رحلت خدیجه و دوباره اذیت ها و آزارهای قریش آغاز شد و سه سال پیغمبر با این وضع مداومت و مقاومت کرد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خداوند سلام میرساند به شما و میفرماید دیگه در مکه یار و یاوری نداری، این دو بزرگوار که از دنیا رفتن اینا قریشند و شرارت هاشون، حرکت کن آماده شو برای هجرت از مکه به مدینه، که این آغاز هجرت پیغمبر است. لذا عرض کردیم سه سال قبل از هجرت وفات ابو طالب و خدیجه بوده. ابو طالب در 26 ماه رجب، حضرت خدیجه در مثل امروز. نقل می شود وصیت های خدا که کرد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله وصیت دیگری دارم، خجالت میکشم، اجازه بده به دخترت زهرا بگویم خدمت عرض کنم. گویند پیغمبر آمد یا زهرا برو پیش مادرت ببین چه میخواسته بگی که روش نشد به من بگید. وقتی که زهرا آمد خدمت پیغمبر را عرض کرد، خدمت خدیجه و عرض کرد که چه میفرمایید، خدیجه فرمودش دخترم به بابات بگو مادرم میگوید هر چه من پول داشتم خرج دینت کردم، یک قمری یک کفن برام نمونده و تازه من منت میکشم، من افتخار میکنم. دلم بخواد عبات وقتی وحی برد نازل میشود به دوش میگیری اونو به من بره، من کفنم قرار بدم که از عذاب قبر رها بشم. پیغمبر عبا را در آورد، خدا رحمت کند مادرت را، گردن ما حق دارد، راست میگوید، این عبا تا زنده است به برمه او بره تا بداند ما مزایقه ای نکرده. که در ادامه روایتش هست، جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خداوند به خدیجه سلام میرساند. میفرماید خدیجه راست میگوید، خدمت کرده، زحمت کشیده، ما از بهش براش کفن آورده. کفن بهشتی به وسیله جبرئیل آمد و به دست پیغمبر و فاطمه زهرا تحویل خدیجه ام المؤمنین شد، که دیگه با این وصف مثل امروز خدیجه دار فانی را وداع گفت و در مکه قبرستان قریش به خاک سپرده شد. اگر ما بخوایم گریز بزنیم میگیم ای جبرئیل، آیا نمیشد کفنی برای حسین ابن علی هم در کربلا بیاریم؟ حسین امام بود، شهید بود، مفترض و طاعه بود، مقامش از خدیجه بالاتر بود. تو که به اذن الله برای خدیجه کفن آوردی، ای کاش برای حسین ابن علی هم کفن می آوردی. اگر کسی بگوید شهید احتیاج به کفن نداره، کفن شهید همون لباس خونی بدن اوست که اون را با او دفن می کنن، عرض کنیم آری، اما شهید کربلا کفنی هم لباسی هم بر تن نداشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به حقیقت محمد و آل محمد ما را و زنان ما را و دختران ما را و خواهران ما را در زمره حضرت خدیجه محشور بفرما. خداوندا روح طیب و طاهر امام راحل را با مادرش فاطمه زهرا و جدش خدیجه کبرا محشور بگردان. سایه مقام معظم رهبری را مستدام بدار. درجات متعالیه شهدا را اعلا فرما. ظهور امام عصر را هرچه نزدیکتر بفرما. عدالت حقیقی و عمومی امام زمان را هرچه زودتر بر جهان و جهانیان بگستران. توسلاتمون به فضل و کرمت قبول کن. و صلی الله علی محمد و آله.